شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشن. همیانان عزیز، مجدداً امروز این افتخار رو داریم که در خدمت آقای شاه حسینی باشیم. جناب شاه حسینی، سلام عرض می کنم و شب بخیر به شما می گم در تهران.
متشکرم، نهایت سپاسگزاری می فرمایم. خدمتتون امیدوارم که موفق و مهیات باشید و در پناه خدا صحیح و سالم باشید.
قربان شما. شاه حسینی، خیلی سپاسگزاری و از دعوت مجدد ما برای گفتگو در این گفتگو. جناب شاه حسینی، من همونجوری
در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. جناب شاه حسینی، من می‌خواستم اول راجع به این مسئله اتمی شدن و این توافقاتی که انجام شده، می‌خواستم نظر عزت‌عالی رو بدونم که نظر شما چیست در مورد این برنامه توافقی که انجام شده.
بسیار سوال نیکوی بود از مصطفی علی فرمودید، به دلیل اینکه بالاخره احاد ملت ایران در جامعه جهانی همونطور که سایر کشورهای دیگه حدی دارن برای خودشون، ما هم حق داریم که در غنی‌سازی نقش داشته باشیم. منتها عملی که در غنی‌سازی انجام میدیم و بهره برداری که میکنیم در جهت کارهای فرهنگی و علمی و همچنین کارهای کشاورزی و داروسازی باشه و از نظر مسئله نظامی خود به خود تحت کنترل باشه.
من.
و چون کنترل ما رو قبول ندارند، عوض این که به ما راهنمایی بکنن که با اون بخش اول رو بهتون میدیم ولی بخش دوم رو بهتون میگیریم، حالا آمدن متاسفانه بخش اول هم از ما سلب قدرت کردن و این حق طبیعی ملت ایران رو تضییع کردن. من از جامعه جهانی خیلی معذرت میخوام که مدعی حق ملت های ضعیف هستن. ملت های ضعیف و یا دولت های در رأسشون باشن که بر تشخیص اشتباهی بدن، در نتیجه این حق ملت های که نباید ضایع بشه. جامعه جهانی حق بود، تعهداتی میگرفتن و ما بخش اول غنی‌سازی رو در قالب کارهای علمی و فنی عمل میکردیم. بخش دوم مسئله نظامی است که برای ما اصلا داشتن یه بمب اتم زیاد نه لذت بخشه نه به درد ما میخوره.
من.
از این جهت ولی متاسفانه به این شکل آمد. به نظر من اینه که ظلمی جامعه جهانی به ملت ایران کرده است.
بله، البته به هر حال حکام در ایران هم در این زمینه مقصر نبودن دیگه، میتونستن یه جور دیگه ای عمل بکنن.
تحریکاتی بوده در کار.
بله دقیقاً. بله، که مثل همیشه به هر حال به جا مسئله به یک بحرانی انقدر بحرانی شد که آخرشن به قول بعضی از خداشون همه چی دادن و هیچی نگرفتن و همونجور که فرمودین ملت ما از این حق محروم شد که بتونه به طور صلح‌آمیز از نظر علمی به این کار ادامه بده. بعد خیلی ممنون.
از این جهت حق یه ملتی و این برخلاف اصل منشور سازمان ملل متحده که از حقوق اولیه نباید، بله سایر کشورها دارن، ما آمدیم این حق اولیه‌مون در کارهای فرهنگی علمی باید استفاده بکنیم و ما رو بیان ملزم بکنن به اینکه نه، شما حق ندارید در بنی‌سازی اصلا به هیچ وجه موضوع شرکت بکنید و محروم محروم هستید تا ببینیم در یه زمانی چه خواهد شد.
بله.
و خودش این خنده داره.
بله.
چه خواهد شد؟
به هر حال متأسف
حق طبیعی خودمون محروم شد. حالا الله می‌ذاریم دولت درش واقع بینی های پیدا بشه، نظام موجودی توجهاتی پیدا بکنه، دقت بکنه که عوارض پیشتر از این پیش نیاد.
بله، من متاسفانه به حال از اونجایی که ملت ما هیچ نقشی در این تصمیم گیری نداره، به حال همین مشکل همیشه وجود خواهد داشت دیگه. این باید مورد توجه و درس عبرت دیگری برای ما مردم ایران باشه که تا موقعی که خودمون نقش نداریم در این تصمیم گیری ها، همین اتفاقات میتونه برامون بیفته.
و ضرری که ما از این بابت میدیم، دستگاهایی که متوقف بکنیم، سرمایه گذاری که در این کار شده میلیاردها دلار شده و تمام این سرمایه گذاری فعلا همینطور عبث بیهوده میمونه.
بله،
عبث بیهوده میمونه و در یه برنامه اشتباهی که حاکمیت داشته ما رو دچار این بحران ها کرده. حالا انشالله مدیرم هم حاکمیت هم جهان نسبت به ملت ایران کوشش بکنه که ظلمی در حق یه ملتی نشه. حالا اگر دولت های کسلی بگیهایی داشتن، ولی ملت زیاد مقصر در این کار نیست.
درست میفهم جناب شاه حسینی، همون جوری که مستعذر هستین، یکی دو روز دیگه سال روز 51مین سال روز و 16 آذر 1332 است که 3 تن از دانشجویان عزیز ما در دانشگاه تهران به قتل رسیدن. من می‌خواستم خواهش کنم که به خصوص با توجه به اینکه برخی از نیروها و عوامل هستن که سعی می‌کنن که این داستان رو یک جور دیگه‌ای به جوانان ما معرفی بکنن، خواهش کنم خاطراتتون رو بفرمایید. به عنوان مثلا آقای داریوش همایون، تئوریسین سلطنت طلب ها، دو سه ماه قبل یک مطلبی نوشته بودن، حالا جدا از مسائل دیگه‌ای که در مورد 16 آذر مطرح کردن، از جمله نوشتن که در 16 آذر کشته شدن دانشجویان، چنان که از خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران برمی آید، تصادفی و واکنش چند سرباز ساده به سخنان دانشجویان بود. من می دونم که حضرت علی خاطراتی از اون زمان دارین و بخواستم اگه ممکنه خواهش کنم که بفرمایین که این جریان چطوری اتفاق افتاد، چی شد که یه دفعه دانشگاه شروع شد. به حال خواهش می کنم
چند لحظه پیش اون
ضبط
شده یا نه؟
نه خیر
ضبط شد؟ من
شما از اول جریان دانشگاه شروع بفرمایید. بله لطفا. ضبط شده ولی همون چیزی که عرض کردم خیلی بده اون صدا.
با عرض تشکر پاس از برادران عزیز، من به دلیلی که عضو کمیته نهضت مقاومت ملی بعد از 28 مرداد بودم و بعد نماینده یه هنرسرای عالی در کمیته برگزاری مراسم 16 آذر بودم، انشالله امیدواریم که آنچه که اتفاق افتاده و من درش بودم و شنیدم، آنها را سریع در اختیار شنوندگان محترم بذارم.
خیلی ممنون.
مسئله جنبش دانشجویی هم مسئله نبوده که یک بار روز 16 آذر پیدا بشه. مسئله جنبش دانشجویی به دنبال یه مسئله بوده که در اون تاریخ در این مملکت میگذشته. مسائلی که میذاشته مسائل عبارت بود از محاکمه دکتر مصدق در دادگاه های دربسته حاکمیتی که در حالت دیکتاتوری داره مملکت اداره میکنه و حتی کارت ورودی به خبرنگارها نمیده مگر اونهایی که مورد تایید خودشون هستن و روزنامه ها همه در توقیف، هیچ مطلبی از دادگاه بیرون نمیاد. یکی از علل این کسب خفقان روز آنچنان بر مردم حاکم شده که مردم و دانشجویان که بخشی از مردم هستن همه در حالت نگرانی به سر میبرن.
بله.
یا دولت اعلان کرده که آقا نیکسون معاون ریاست جمهور آمریکا به دعوت اعلیحضرت تشریف بیارن به ایران، مردم میبینن شما بررسی بکنید، از خدمت شما از کنن که ماه آذر تا مرداد ما 3 ماهه، چی شده که آقای نیکسون میاد؟ غیر از این که آمده ببینه پولهایی که در اختیار آقایون گذاشتن آیا هیپونل شده، آیا خرج شده، آیا خدمت کردن به این مردم، آیا اینها مصرف فقط خوشگذرانی ها شده، برای تمام این مسائل میاد. بعد پشت سرش باز میبینیم، خیلی ساده برای شما هستنم، بعضی از این آقایان که طرفدار دکتر مصدق هستن میگیرن در دادگاه ها و قبل از اینکه رأی دادگاه صادر بشه مثل کریم پور شیرازی رو در زندان می سوزونن.
بله.
و کریمپور رو دور میکنن، میرن در لشکر دو، در لشکر دو و دورورش میستن و بعد این بند خدا از هر طرف که میخواد فرار بکنه او را آتشش میزنن. این جد خفقان و این محیط روبنگیزی که ایجاد کردن در مجموعش و دادگاه دکتر مصدق، همه اینا موجب میشه که یه حرکت عمومی پیدا بشه. در این حال بازار تهران قبل از 16 آذر یعنی 14 یا 12 آذر ما بر مبنای اعلامیه کمیته مرکزی نهضت مقاومت ملی تعطیل عمومی میکنه به عنوان اعتراض به محاکمه دکتر مصدق. این مسئله رو حاکمیت آنچنان عصبانی میشه که دستور میده بازار تهران رو بخشی از تاقاش رو خراب کنه رو سر بازاری ها. صبح اول وقت تمام درهای کرکره هایی که صبح باز نکردن علامت گذاشته بودن و هر کسی میره بعد از اون باز بکنه به شدیدترین نزد با اجامر و اوباش میامدن میکوبیدن و لهش میکردن. این مسائل موجب شده بود که یه حرکت عام پیدا بشه. این حرکت عام تبلورش در دانشگاه شد، اونم دانشگاه از روز 14 و 15 سیستان اکثرا، چون اونها هم یک باره که پیدا نشدن، اونها هم هر روز گذاشتی که گفتی نسبت مقابلی میرسید میگفتن کمیته دانشگاهی آنچنان ناراحته که در دانشکده ادبیات، در دانشکده پزشکی، در دانشکده دندانپزشکی، در دانشکده فنی دانشجویان در حالت هیجان هستند و این تعدیات و تجاوزات و قانون شکنی رو هر لحظه و همچنین از شهرستان ها خبر می شد که در شهرستان ها تعدی و تجاوز به صورت گسترشی در ادامه پیدا می کنه، موجب شده بود که یه جد ناامنی پیدا بشه. تا اینکه اگر آقای مطالبی گفتن الان که من نشستم دارم با شما صحبت میکنم، خاطرات آقای دکتر عابدی،
بله،
معاون دانشکده فنی جلومه،
بله،
خاطرات ایشون البته چاپ نشده ولی این خاطرات هست. خاطرات مرحوم کمران هست، خاطرات آقای حاج قاسم علی هست،
بله،
زنده هست،
بله،
خاطرات هست. آنچه که اتفاق افتاد من به دلیل جز اون کمیته فقط بودن نمیگم، اینا مستندات همه. وقتی بازار تهران تعطیل میکنه و این جد خفقان پیدا میشه، خود به خود اکثر این آقایون پدرانشون بازاری ادایی هستن دیگه، اینا درشون ناراحتی اوج پیدا میکنه، میان در دانشگاه 3-4 روز بده در دانشگاه گزارشاتی که کادر مرکزی مقاومت ملی داشته حکایت میکرد از این که جد ناامنه. صبح اول وقت روز 16 آذر وقتی دانشجویان به دانشکده ها میان میبینن تو راه روی بعضی دانشکده ها نظامی ایستاده، یعنی قبل از اینکه حتی کوچکترین حرکتی بشه اونجا نظامی ها ایستادن. چون در گزارشی هم که در مورد این مسئله بودن که آقا دانشجوی ها وقتی نظامی ها رو دیدن شکلک در می آوردن و از اینجا موجب عصبانیت شدن، نه دانشجو نظامی آمده وارد سن دانشگاه شده، نظامی بنابرای دستور که حالا بعد میگم دلیلش هم دارم که چطور شده وارد دانشگاه شده، آمده که جبو شدیدتر و مختنکتر بگیره، پس فردا میخواد قرارداد نفت به نفع آمریکا و انگلیس بگذرونه که دیگه هیچ حرکت و صدایی نباشه در این امریکا. از این جهت به صرف این که دانشگاه فنی دانشجویان میرن سر کلاس میبینن یه ده پلیس سوراخ ایستادن و این پلیس ها وابسته به دستگاه خیلی مرتب با لباس های نظامی ایستادن، آقایون دانشگاه میرن سر کلاس، آقای دکتر شیمی که از اساتید دانشگاه مسئول دادن درسه یه موقع میرن در کلاس پاس شد، 3 نفر وارد کلاس شدن، 2 نفر مسلح 1 نفر غیر مسلح با لباس سیویل وارد میشه میره تو کلاس، 1 نفر اون سیویل نشون میده، میان ببرنش دانشجو اعتراض میکنن، آقای دانشگاه هم در قالب اعتراض برمیاد، اینا شدیدتری مخالفت میکنن ولی اون دانشجو رو میبرن تو کامیون میندازن تو جلوی در دانشگاه، میان مجددن نفر دوم رو ببرن، به مجردی که میان نفر دوم رو ببرن تحت عنوانی که اینها از پشت شیشه ها به سربازا باز شکلک در آوردن، یکی از دانشجوها میره رو وای میسته و فریاد میزنه تو تا زنده باد دکتر مصدق، مرگ بر دیکتاتورها. این شعار داده شد اونجا.
بله.
خیلی محکم. به صرف این که شعار داده میشه دانش و این دانشکده میرسه. آقای دکتر عابدی سریع میاد خودش میرسونه در دفتر دانش، در دفتر کلاس. چیه مالغه رو متوجه میشه. میاد میره به دلیل اینکه دیده الان زد و خودش میشه، زنگ کلاس رو زنگ تعطیل دانشگاه داره میزنه. زنگ میزنه دانشجو میام بیرون. پس مجردی که میام بیرون آقایون سربازا تو راهرو نشستن، دم در نشستن زانوفنگ و شروع میکنن به اینا حمله کردن که اون دانشجویی که اون شعار رو داده بود بگیرن. یکی از دانشجویان به نام آقای شریف، آقای خدمت قنچی، میره جلو میگه آقا منو بزنید. اونا هم همونجا با گلوله میزنن، با گلوله میزنن میندازنش رو زمین. دومین نفر میان با خنجر میزنن تو سینه‌اش. سومین نفر میاد که جلو بزنه، اینها میان با قنداق تفنگ آقای بزرگنیا رو آنچنان تو سرش میزنن که سر منفجر شده بود. دانشجو و در این حال با شروع میکنن با گلوله هایی که داشتن، گلوله های مشکلی نگونه نظامی، تیر اندازی کردن. اگر این دانشجو ها کاری کردن به لابراتوارها چی کار داشتن؟ ریختن تمام لابراتوارها رو، همه رو از بین بردن، سالونا رو شکستن. دانشجو ها هر کدوم به یه طریقی فرار میکردن. خیلی از دانشجوهایی که حتی در آزمایشگاه بودن با لباس سفید از این طرف بودن فرار میکردن و اینا تصرف کردن دانشگاه رو. دو ساعت بعدش آقای دکتر عبدالحسین خلیلی جزء شورای جبهه ملی بعدها بود، ایشون به خدمت آقای دکتر سیاسی که ما بقیه دکتر سیاسی حرفی که میزنه میگه آقا اینا سربازان لشکر گارد شاهنشاهی هستن و آمدن، من از هم کاری ساخته نیست. برمیگرده میاد، به مجردی که برمیگرده میاد نیم ساعت بعدش دو تا سرهنگ و چند تا سرباز میان تو دفتر، تو مقر دفتر ریاست دانشگاه با هم صحبت میکنن. بعد دکتر صحابی، دکتر سیاسی خیلی سریع با آقای با کمال خجالت آقای دکتر عابدی میگه شما رو آدم ببرن. این خاطرات آقای دکتر عابدی، آقای دکتر عابدی میزنن تو ماشین با مامورین میبرن. مشکلاتی که براش ایجاد میدن تحت عنوان که شما زنگ زدی، شما تعطیلات کردی، 8 روز نگهش میدارن بعد آزادش میکنن.
بله.
به مجردی که این مسائل اتفاق میفته خود دانشگاه تعطیل میشه، دانشکده هایی هم به تأثیر دانشکده فنی تعطیل میشه. نهضت آزاد ملی بعد از اون اعلامیه میده واقعه رو منعکس میکنه در شهر تهران و شهرهای مختلف ایران و از تمام دانشجویان میخواد که تا یک هفته بازوبند سیاه بپوشن و عزاداری بکنن. و این کار عملی میشه. من خودم از اونا بودم بازوبند سیاه بستم و بازوبند سیاه میبندم تو خیابونا و مردم هم به تأثیر از آنها بازوبند سیاه میبندم. این مطلب موجب شد که حاکمیت بسیار در این مورد موضع‌گیری سختی کرد و آمد دید نه باخته مطلب بود. آمد آقای دکتر سیاسی دو روز بعد از این جریان با شاه ملاقات کرد و شاه اظهار کرد که من اطلاعی نداشتم. تعدادی از آقایان رو مأمور کردن که برن از خانواده این سه نفر، شریعت رضوی، بنچی، بزرگنیا، دلداری بکنن، تحبیب بکنن، دلجویی. آقای سرتیب قطبی یا یک کسی دیگری بود؟
سرتیب مزینی نبود؟
نخیر، حالا عرض میکنم.
بله.
این میره روز اول، روز اول میره، روز اول که میره نتیجه نمیگیره. بعد میان مزینی زایمش میکنن.
بله.
قطعی میرن تحبیب بکنن دانشجو، خانواده ها رو، خانواده ها پاسخ مثبتی نمیدن بهش. جنازه ها روز سوم تحویل میدن. روز سوم تحویل میدن که دی از رفقای نهضت انقلاب ملی که اونها هم از درس، از ترس این آقایان حکومت همه خیلی با مشکلات مواجه شدن، بالاخره جنازه رو بردن در امامزاده عبدالله تهران دفن کردن. در چنین شرایطی روز چهارم در صبحگاه روز چهارم روزنامه راه مصدقش هست، تلگرافش هست، شماره تلگراف هست، هر خیشیشته مستند روزنامه راه مصدق سندی رو منتشر میکنه که روز چهارم صبح در صبحگاه، در برنامه صبحگاهی ارتش در نقاط مختلف ایران به اون دو تا گروهبانی که تیراندازی کردن اینا یکی یه درجه میدن در سفر مقام و به بقیه سربازهایی که اون روز بودن یه مقدار پول میدن. رسمان نوشته بخشنامه شماره بخشنامه همینا همش هم زنده است. الان هم اگر تو آرشیب مجلس بگرده روزنامه های راه مصدق و مکتب مصدق قشنگ منعکس شده چون من دیدم به دفعات هم دیدم اینو. و از این جهت اون آقایونی که میگن این آقایون از همه چی رو بد میبینن، نه واقعیت شاه داری مطلب دخالت داشت و اگر ایشون نمیگفت ارتش دخالت نمیکرد و بزرگترین دلیل هم همین تجلیلی که از این گروهبانهایی که تیراندازی کردن شد خیلی صادقانه. و از این جهت موقعی که اینا دفع شدن از پرواز و در اکثر خیابانها مردمی که شما نگاه میکردید همه بازوبند مشکی داشتن، در شهرستان شد اعتراضات بالا و شب حدی که برای شهدا گرفتن در حدی بود که آقایون جرأت نکردن بیان مقاومت بکنن به هیچ وجه موجود. و در شب حد این شهدا که آقای قنچی و شریعت رضوی و آقای بزرگنیا بود گفت سخنرانی متعددی شد. قنچی که برادرشو کشته بودن در روی چاپه قرار گرفت و اولین جمله‌ای که گفت گفت ما زیر بار دیکتاتوری و حکومت فردی نمی رویم، ما طرفدار قانون اساسی هستیم و باید شاه سلطنت بکنه نه حکومت. برادر من شهید راه ملی شدن صنعت نفت است که صدای جمعیت رفت بالا و درود بر دکتر مصدق و راه او رو ما ادامه میدیم. آمد پایین پشت سر ایشون شریعت قضایی رفت بالا، یه خانمی رفت بالا، ایشون هم شروع کرد در همین حد. بزرگنیا رفت بالا، بزرگنیا گفت برادره، گفت این دانشجویان اینا در مقابل آمدن نیکسون برای ثبات مملکت در مقابل نیکسون اینها رو قربانی کردند. این جمله را میگفت. پشت سر این ستا آقای مهندس حاج قاسم علی به نمایندگی از طرف نیروی سوم اون موقع همی جدا نشده بودن رفت بالا، یه تجلیلی از همه به تشکری کرد، جمعیت آمد پایین و تا تهران جمعیت بود و این تا تجلیل کردن. و اونایی که میگن اینا میخوان قلب حقیقت بکنن خیال میکنن حالا که 50 سال از این کار گذشته تاریخ میخوان بارونه جلوه بدن، نه، از اون سالن تا به همین الان فقط یه چند سالی بود که درست از سال 1359 دوباره شروع شد تا سال 1339 یه سکوتی میکردن در دانشگاه تجدید مختصری میکردن، ولی از سال 1339 به بعد مجددان در روز 16 مازه در سطح دانشگاه فنی سخنرانی متعددی میشد. و همین پروانه فروهر اولین کسی بود که در اونجا موقعی که آقای دو سه نفر از آقایونی که الان اسمش آقا اینها در اونجا اعلام سکوت کردن آمدن کمیته دانشگاه رو گرفتن و بردن. موقعی که کمیته دانشگاه رو بردن در فرمانداری نظامی اون موقع گفتن شما بر چی آمده بودید؟ پروانه اعلام کرد که ما آمده بودیم اعلام سکوت بکنیم، حالا اینجا ما اعلام سکوت میکنم شما هم سکوت بکنیم. یک دقیقه تمام اعضایی که اونجا بودن هیچی نگفتن. پروانه و دوستانشون که اعضای کمیته دانشگاه بودن مثل کمال خارقانی که حالا یادم اومد، پارسا، همین آقای بنی‌سر، اینا همه به سکوت برگزار کردن. سکوت که تموم شد شروع کردن حرف زدن. این مسئله واقعیه. جنبش دانشجویی مال دیروز و امروز نیست، قبل از شهریور 20 در ایران بوده و این ریشه اساسی داره در تفکر این مملکت و در اندیشه های مملکت. و از این جهته که این روز از روز بزرگ داشته دانشجویان قرار داد و همچنین از این سه شهید که سه نگینی هستند و به نام سه قطره خون لقب گرفتن تجلیل کرد.
بله.
من میبخشید اون چیزی که در ذهنم بود الان.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. من اجازه چند تا سوال بکنم برای روشن‌تر شدن این قضیه و نقش به صلاح نقش و جایگاه اون روز. مرحوم چمران زنده یاد در همون خاطراتی که شما اشاره کردین، بله، ایشون هم ایشون تو خاطراتشون می‌نویسن که دانشگاه با این کارش تونست به صلاح مرکز فشار رو از بازار کم کنه، فشار دستگاه کودتا رو، و به دانشگاه منتقل کنیم. مخواستم خواهش کنم که در رابطه با این چه نقشی بازی میکرد، چطور شد که دانشگاه با این کار به صلاح بار اساسی مبارزه بر علیه حکومت کودتا رو به عهده گرفت؟ اگر خاطراتی داریم بفرمایید. بفرمایید قربان.
در گذشته های دور حرکات سیاسی که در این مملکت انجام میشد بیشتر در اساس بازار و طبقات بورژوا بود، ولی دکتر مصدق که آمد بزرگترین حرکتی رو که در این مملکت کرد، طبقه تحصیل کرده رو بخصوص دانشگاهی رو به صحنه سیاسی ایران آورد و هنوز اون تفکر بود تا زمان دکتر مصدق. در زمان دکتر مصدق خود به بازاری بیشتر نشان می‌آوردن در بدن، یواش یواش که آمد رسید به دانشگاه، دانشگاهی ها توانستن جای خودشون رو باز بکنن و یه مقدار فشار روی بازار کمتر بشه.
بله.
و این همکاری و همگامی که دوتایی با هم کردن مثمر ثمر بسیار زیادی شد. این در این جریان شاهزمان دکتر مصدق بود، وگرنه در گذشته همش در بازار بود، ولی موقعی که یه اون موقع طبقه تحصیل کرده در این حد نداشتیم که دانشگاه مرکزیتی نداشت. دانشگاه مرکزیتش بیشتر قبل از این بعد از شهریور 20 یواشواش توسعه پیدا کرد و آمد بازار هم آمد بالاتر از بازار قرار گیره در طی مبارزات سیاسی و روزمرهش. علتش هم اون خیلی معذرت هم خاصیت کلیشه، چون بازاری یه مقدار گرفتار مسائل زندگی روزمرهش، دانشجو به هیچ وجه مربوطی مسئولیتی نداره.
درسته.
مسئول زن، فرزند، اداره، سفته، چک نداره و از این جهته که دانشجو راحت تر جلب مسائل سیاسی میشدن و اجرای نظریات سیاسی بهتر پیاده میکرد.
بله. من خاطرم هست که مرحوم دکتر مصدق در یه جایی نوشته بودن که باید امید را به جوانان هنوز به همه چیز نرسیده بست.
بله.
و همین که شما میفرمایین که بله جناب
دکتر مصدق مطلبی رو که با آقای دکتر غلام حسین صدیقی گفته بود، موقعی که آقای دکتر صدیقی به ایشون گفتند آقای دکتر داری خونتون میبینه آتش میزنه، شما نظرتون چی؟ گفته بذار آتش بزنن، این آتش روشن میکنه دل جوانان ما رو.
بله.
و جوانان ما وقت در قالب یه حرکت ضد استبدادی و استعماری تلاش خواهند کرد.
بله. جناب شاه حسینی، به اون مقاله شما که اشاره کردم در مجله توقیف شده ایران فردا، عنوان مقاله شما هست سه قطره خون. میشه بپرسم که چطور این
قطره خون رو من تشبیه کردم که این سه قطره خونی که در دانشگاه ریخته شد، هر کدوم این عامل یک قطره بودن، عامل یک نفر بودن و در نتیجه این تونست حرکت تاریخی ایجاد بکنه برای دانشجویان ما که الان هم اکنون که شما میبینید هر حرکتی در ایران میشه میرسه به دانشگاه، میرسه به طبقه تحصیل کرده و میرسه به همین ها و حرکت بازار هست، ولی نه در حد دانشجویان.
و اینم میشه گفت که پس دانشجویان با این حرکتشون و این سقط خونی که شما فرمودین به صلاح یک پیوستگی تاریخی در مبارزات مردم ایران برای آزادی و استقلال که بعد از کودتا بسیار به صلاح خفقان حاکم شده بود.
بگی نیست، بلکه اجراست. یه موقع میگه این چیز پیوسته است که خودش عامل الان حرکت هایی که در ایران هست، دانشجوی حتی ایجاد حرکت میکنن.
بله.
ایجاد حرکت میکنن. من سریع به شما عرض کنم اونا هستن که الان حرکت زنده نگه میدارن و یعنی طبقات دیگر ما در اون حد به دلایل خاصی نمیتونن.
بنابراین پس شما دارین یک
در یه دانشگاهی همی هستن، در یه دانشگاهی از صبح تا غروب با هم هستن، هم فکرن، هم گونه فکر میکنن و در ارتباطن دائم. دیگه این وقتی نمیذارن کسی حوزه تشکیل بده، کمیته تشکیل بده، حزب داشته باشه و همه اینا جلوگیری میشه، خب بهترین کانون سر جلس درسه.
درسته.
هم نشستن این هم فکری میکنه با او، هم فکری میکنه با این، دوتایشون مسئله تحلیل میکنن و یه مسئله هم نقد میکنن و توش چیزی در میارن. این بهترین کاره و شما الان میبینید حرکت هایی که کشور خارج هم میشه 80% دیگه جنبه های دانشجویی داره.
پس شما به صلاح تمام این حرکت های دانشجویی و نقشه که دارن جدا از اون حرکت دانشجویان در 16 آذر 32، و باز به قول حضرت عالی از این سه قطره خون نمیدونین که به صلاح دنبال کننده یا ایجاد کننده یا زنده نگه دارنده به صلاح تلاش های مردم ایران برای آزادی و استقلال بوده. جناب شاه حسینی، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. میبخشید که این تلفن مشکل داشتیم باهاش.
کلام عضو میخوام.
خواهش میکنم. خواهش میکنم که فرمایش دیگه یه پیامی به جوانای ما دارین بفرمایید.
من در مجموع اعتقاد دارم جوانی مملکت در اختیار جوان هاست.
بله.
جوان ها باید عمری فکر بکنن، علاوه بر فکر کنن صداقت در گفتار و رفتار داشته باشن. چه مسئله صداقت در گفتار و رفتار شرط اصلیه. و حاضر بشن برای اون چیزایی که ندارن هزینه بدن به دست بیارن و برای اون چیزایی که دارن حفظش بکنن.
بله.
بازبان دکتر صدیقی معتقد بود که ما باید کوشش بکنیم بفهمیم چی رو میخوایم و چی رو نمیخوایم. وقتی فهمیدیم حاضر باشیم هزینه اونم بدیم. اگر اینو فهمیدیم اون وقت میتونیم یواش یواش در جاده ترقی و در جاده بزرگواری قرار بگیریم.
زنده باش.
منو میبخشید.
خیلی سپاسگزارم جناب شاه حسینی. براتون شب خوش آرزو میکنم و تشکر مجدد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی از رهبران جبهه ملی در ایران در رابطه با خاطرات ایشون برای 16 آذر 1332 و قایعی مربوط به اون روز که منجر به شهادت سه دانشجوی عزیز ما، شهید احمد قنچی، شهید آذر شریعت ندوی و شهید مصطفی بزرگنیا، در روزهای خفقان پس از کودتای 28 مرداد صورت گرفت. توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.